دنیا راهی پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را، مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام عرض میکنم. خدا رو شکر میکنم که تونستم در کنار همکاران بزرگوارم و همینطور میهمان بزرگوار برنامه‌مون با برنامه مشق راه در خدمتتون باشیم. برنامه‌ای که هدفش بیان نکته هایی است درباره اخلاق توحیدی. انشاءالله که در این برنامه هم تا پایان در کنارمون باشید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان شنونده، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و 3553 شماره های تلفن و شماره سامانه پیامکی رادیو معارف که براتون آشنا هست. لطفا از این شماره ها استفاده بکنید و هم نظرهای خودتون و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو در برنامه مشق راه مطرح بفرمایید. اما حجت الاسلام و المسلمین استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، استاد اخلاق امروز هم در کنار ما هستند. استاد سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین، انشاءالله. خیلی متشکرم از قبول زحمت. خب استاد، موضوع کلی برنامه همطور که عرض کردم اخلاق توحیدی است. رسیدیم به موضوع تقوا که فرمودید تقوا هم در قلب باید باشه و هم در اعضا و جوارح. بعد از تقوای قلب رسیدیم به اعضا و جوارح که در جلسه گذشته نکته های ابتدایی رو فرمودید. آماده ایم که بیشتر بشنویم و انشاءالله استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که خشوع در قلب و در مقابل خداوند، اما همین خشوع در مقابل انبیا و ائمه و در اعضا و جواره مثل زبان هم جریان پیدا میکنه. عرض شد که قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، در مقابل پیغمبر صداتون رو بالا نبرید. و بعد از یه عده تعریف میکند که ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله. خب حالا این در مقابل پیامبر و ائمه که حالا مصادیق زیادی هم دارد، چه در محضر خود پیامبر و چه در زیارت قبور ائمه. در زیارت قبور ائمه وقتی آدم میرهد اونجا باید صدای خاشعی باشد، نرم باشد. اما حالا از این که بگذاریم، این خشوع در یه مرحله پایین تر میرسه به خشوع فرزندان در مقابل پدر و مادر که از بحثای بسیار حساسه. حساسیتش از این جهته که بحث اخلاق توحیدی که میکنیم، خداوند در کنار مسئله توحید مسئله احسان به پدر و مادر رو مطرح میکنه.
بله.
و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. یا میفرماید ان اشکر لی ولوالدک. خیلی عجیبه. مرحومه آیت الله مصباح رحمت الله علیه ایشون فرمودن فرضاً این آیه خیلی اهمیت داره که خداوند با یه فعل انشکرلی ولوالدک دو تا فعل هم نمیارن.
بله.
و این رابطه فرزندان با پدر و مادر از اموریه که در سعادت دنیوی بسیار اثرگذاره. اصلا لذت دنیا در خدمت به پدر و مادر. اینکه حالا من چرا خوب اینو درک نمیکنم؟ اصلا خوشی دنیا، لذت زندگی دنیا این احترام و خدمتگذاری به پدر و مادر. دیگه در آخرت که خدا میدوند چه پاداش هایی داد. حالا یکی از موارد که عرض میکردیم که خشوع در زبانه که آدم صداشو بلند نکنه، یکی هم در مقابل پدر و مادر.
بله.
فرزندان اگه خشوع در وجودشون باشد و اگه در مقابل خداوند خاشع شده باشند، یکی از علامتش هم اینه که در مقابل پدر و مادر صداشو بلند نمیکنه. با پدر دارد حرف میزنه، یه مطلبی هم میگه، حالا پدر یا مادر خوب متوجه میشد یا نمیشد، یه وقت صداش بالا میره، بابا یه نوع توهینه. این که قرآن میفرماد ولا تقل لهما افن. اف میگن کمترین حد از آزاره. به عنوان مثالا مثلا پدر به فرزندش میگه که بابا جان این ظرف رو بذارید این طرف. پدر بچه هم خیلی مؤدبانه میگه چشم، یه چند دقیقه دیگه. این یه چند دقیقه دیگه آزاره. این کمترین آزار هاست که حتی ماها به مخیلمون هم خطور نمیکنه. بابا مثلا یه نون میخری یا بیای لباس بپوشم بعدن، این کمترین حد آزاره.
و موضوع ولایت دیگه استاد، درست عرض میکنم؟
بله. حالا ولایت که یه مسئله جداییه، که ولایت پدر و مادر بر فرزند اون که اصلا مقام جداییه، اما منظور حفظ حرمت پدر و مادر. یعنی گاهی فرزند اصلا همین مقدار که متوجه بشد که گویا مادرش یه چیزی رو میخواد باید انجام بده، یعنی اینقدر نمیباد فرزند صبر کنه که مادر به زبان بیارد. این که قرآن فرماد ولا تقل لهما افن، به مادرش بگید که یه لحظه صبر، تو کار خودت رو یه لحظه بهش بگو صبر کن، کار خودت بذار کنار. حالا اینا بحثای خیلی گسترده‌ایه و متاسفانه مورد غفلت هم قرار میگیره. یعنی همه ما هم میدونیم باید رعایت بکنیم، هم توجه بهش داریم، اما غافل میشه و این غفلت خیلی زیان باره. حتی در روایات دارد که حالا انشاءالله در بحث خشوع چشم اونجا مطرح میکنیم
انشاءالله،
که حتی اگر یه فرزندی یه نگاه تندی به مادرش بکنه، فقط یه نگاه، یا روشو برمیگرده یه نگاه معناداری، تو روایات دارد که خیلی خطرناک. وقت یکی از مصادیقش همین خشوع در زبانه. مادر رو باید خیلی با احترام صدا بزنه، پدرش رو باید خیلی با احترام صدا بزنه، صحبت میخواد بکنه. حتی گاهی ممکنه فرزند در یه شرایط عادی ممکنه اعصابش به هم ریخته، ناراحت، عصبانیه، اون موقع اصلا حرف نزنه، سکوت بکنه در مقابل پدر و مادر. حالا ما همه این بحث پدر و مادر رو انشالله باید مفصل بهش بپردازیم، اما زبان فعلا خواستم عرض کنم که او خشوع در قلب سرایت میکند به خشوع در زبان، و خشوع در زبان در گفتار با پدر و مادره. انشالله که خداوند هممون رو از همه لغزش ها حفظ کند و هیچ لغزشی رو جزئی نگاه نکنیم. میدونین یکی از گناهان کبیره اینه که آدم گناه صغیره رو چیزیش نشماره. انشالله خدا هممون رو حفظ کنه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. یادیم بخوریم از همه پدرها و مادرهایی که به رحمت ایزدی پیوسته، انشالله که همشون سرشار از نور الهی باشند، و انشالله که پدر مادرهایی که در غیر دنیا هستند هم همچنان سلامت و سرزنده سایه‌شون بر سر فرزندانشون باشه. خیلی متشکرم از شما استاد فقیهی عزیز و همچنان شما شنونده‌های محترمی که تا این لحظه کنارمون بودید. انشالله در بخش بعدی به سوالات شما خواهیم پرداخت.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، فیض فتادگان بود از ایستاده بیش، فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست، سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست.
رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فرهی به سوالات شما شنونده های عزیز، سوالاتی که با شماره تلفن 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 و یا سامانه پیامکی 3553 در میون گذاشتید. استاد شنونده نوشتن که همسرم منو تحت فشار و اذیت فراوان قرار میده و میگه که زمونه عوض شده و شما هم باید قرآن و اعتقاداتت رو کنار بذاری، اینا قدیمی شدن، جامعه عوض شده، اما من حاضرم بمیرم ولی از حجاب و اعتقاداتم جدا نشم، لطفاً راهنماییشون بکن که چی کار بکنن از شر این ظلم و ستم و زورگویی همسرشون رها بشن.
اولین نکته ای که در روابط دوتا همسر باید ملاحظه بشه محبت و احترام. نمیباید ما بگذاریم با هیچ زمینه ای اون حرمت و احترام و محبت زن و شوهر از بین برد. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این که خب زمانه عوض شده، بله، اما مثلا دروغ گفتن یه زمانی بد بود حالا دیگه خوبه، ظلم کردن در یه زمانی بد بود حالا دیگه ظلم کردن خوبه، آیا دزدی و سرقت یه زمانی بد بود حالا دیگه زمانه عوض شده، بعضی هم اختلاس میکنن بعد دیگه بگیم که خب پس دیگه سرقت و اختلاس دیگه خوب شده. ببینید تو این زمینه ها باید یه قدری ما مباحث اعتقادی رو خوب یاد بگیریم، از اینکه زمانه عوض میشد انسانیت انسان که عوض نمیشد.
خیر،
احکام خداوندی رو بحث انسانیت انسان بار شده. ممکنه بعضی از احکام مال یه زمان خاصی باشد و بعد مصداقش از بین برد یا مصداقهای جدیدی به وجود بیاد، اما کلیت احکام دین برای سعادت این انسانه. هر چه زمانه بگذرد انسان انسانه، میلیون ها سالم بگذره هیچ وقت ظلم کردن خوب نمیشد، همیشه ظلم کردن بد. زمانه هر چه هم تغییر بکند دروغ گفتن خوب نمیشه، بگیم آقا من خلاف واقع بگم. یه نفر تو خیابون از من میپرسه میخوام آقا برم حرم، من نباید این که بهش بگم از راست برو، بهش بگم از چپ برو، خودم پیش وجدان خودم اذیت میشم یا نمیشم؟
بله.
حالا یکی از مصادیق اونها مسائل عفاف و حجابه. حالا از ان حجابو بگذاریم، عفت، پاکدامنی، خود من الان روم میشه که بگم آقا عفت دیگه خوب نی، آدم آدم هرزهی باشه عفت همیشه خوبه. حالا یکی از مصادیق عفتم حجاب و پوششه، این حالا بحث خاص خودشو دارد، اما این قاعده کلی نیست که بگیم چون زمان تغییر کرده یعنی خوبا دیگه بد شده بدا دیگه خوب شده، در حالی که اینها بار شده بر انسانیت انسان. تا انسانیت انسان هست این احکام هم هست.
بله.
حالا الا بعضی از احکامی که ممکنه تغییر بکنه به مرور زمان به شرایط زمان، اما کلیات احکام هرگز چرا تغییر نمیکنه؟ چون رو انسانیت. اگه من انسانیتم از بین بره خب بگم احکامم از بین برن. البته اینا میگم بیشتر باید با گفتگوهای منطقی حل بشه، با بحث و دعوا و نزاع
کار به جایی نمیرسه. بسیار خیلی متشکرم از شما. استاد فرهی شنونده مهتمی با ما تماس گرفتن و به صورت صوتی سوالشون رو مطرح کردن، لطفا بشنویم.
خیلی از برنامه‌تون ممنونیم. میخوام بگم که من از هیچ کسی تو دلم کینه ندارم، ولی یه نفره به هر کیم باش خوب میشم، سعی میکنم تلفن بزنم، حرف نمیزنم، به حل نمیذاره، من میبینه نگاه نمیکنه، اما من پیش خودم فکر میکنم کاری به این نکردم. یه وقتایی میگم به خودم شک پیدا میکنم، میگم خدای یعنی من کاری بدی کردم یادم نیست، اما اگر من با همینطور از دنیا برم خب دادی این تو دلم هست دیگه، چی کار کنم حالا چی میتونم بکنم الان دیگه؟ هرچیم میخوام باز دوست باشم نمیشه، نزدیکم هستا، خدا نگهداره.
ما هم از شما شنونده عزیز صمیمانه تشکر میکنیم که شنونده یه برنامه مشق راه هستید و سوالتون رو در این برنامه مطرح کردید. خب استاد فقیهی بحث مهم کینه رو مطرح کردن که به هر حال فاسد کننده قلب هم هست، اما ایشون نمیدونن که آیا کاری کردن یا نکردن که این آشناشون حتی حاضر نیست باهاشون حرف بزنه. ایشون باید چیکار بکنن؟
اولا که به این شنونده محترم باید احسنت بگیم، اگر انسان اینطوری باشد که هیچ کینه ای از هیچ کسی در دل نداشته باشد، این صفت بسیار خوبیه و باید اینو در خودشون هم حفظ بکنه.
بله.
و همینقدر که شما از طرف مقابل کینه ای به دل ندارید همین کافیه. حالا اینکه طرف مقابل پاسخ میدهد یا پاسخ نمیدهد، پاسخ خوب میدهد یا بد میدهد، اون دیگه به شما ربطی نداره. شما این هنر رو دارید که ولو نسبت به این شخص خاص کینه ای در دل ندارید. این خیلی خوب. البته یه چیز باید ما توجه داشته باشیم که من هیچ وقت نمیخواد خودم رو بی تقصیر بدونم. احتمال وجود داره که منم یه خطایی ازم سر زده که باعث شده طرف مقابل از من کینه‌ای به دل بگیره. اینه که برای خطای خودم اولا باید استغفار بکنم، دوما از طرف مقابل بخوام که آقا اگه خطایی از من سر زده یا ببخشید یا مصداقشو بگید جبران بکنم و جبران بکندم آدم. پس ببینید خلاصش این شد، اینکه من کینه ای از هیچ کس ندارم، این کار بسیار خوبیه. کاری هم به طرف مقابل ندارم.
بله.
من کینه ندارم، خیلی کار خوبی هم هست. اونم نمیپذیره، ربطی به من نداره. دومی که احتمال اینم همیشه بدم که شاید منم یه تقصیری کوتاهی داشتم که خودم هم گاهی متوجه نشدم. خب از طرف مقابلم بخوام عذرخواهی کنم، اگه کوتاهی داشتم به من یادآوری کنید یا ببخشید یا من عذرخواهی میکنم. اینه که ما باید نسبت به افراد غیر از این که کینه نداریم اظهار محبتم بکنیم.
البته
اظهار تواضع هم بکنیم، اظهار شرمندگی هم بکنیم. آقا نکنه منم خطایی ازم سر زده. تا انشالله که قلوب مؤمنین همیشه با هم مهربان باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. به حال موضوع خیلی مهمیه که انسان با کسانی که باشون ارتباط داره رابطه حسنه داشته باشه. ولی اگر که جواب شما رو هم نمیدن، یک آشنایی کسی رو واسطه بکنن که انشالله به نتیجه مطلوب هم برسن.
انشالله.
یا خیر المرغوبین، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا خير المرغوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين.
خب یک سال دیگه هم بپرسم جناب استاد. الحمدلله این شنوندی عزیزمون نوشتن که تا چند وقت بعد من صاحب فرزند میشم، انشالله که به سلامتی. پرسیدن که لطفا بفهمید برای انتخاب نام باید چه ملاکهایی رو مد نظر داشته باشیم.
خدا رحمت کند آقا مرحوم آیت الله حسنزاده آملی، ایشون فهمدن که بهترین اسما در عالم هستی، حالا اگه پسر باشن نام مبارک پیامبر، نام محمد و بعد ترکیبی از نام پیامبر و نام ائمه مثل محمد علی، محمد رضا، محمد حسن، محمد تقی، و بعد اگر که فرزندشون دختر باشن، خب بهترین اسامی اسامیه که پیغمبر برای دخترشون انتخاب کرده. اگه نام بهتری بهتر از این اسم بود، نام فاطمه، نام زهرا، طیبه، راضیه، مرضیه، محدثه، ریحانه، ریحانه النبی، اینه که اسامی باید دوتا ویژگی داشته باشه. اول اینکه بار معنایی خوبی داشته باشه.
بله.
بالاخره این اسم رو من میخوام به زبان تکرار بکنم و فرزندم هم این نامو میخواد بشنوه، تو گوشش میره این صدا. اولا اسم یه اسمی باشد که بار معنایی خوبی داشته باشد و از بین اونها اسامی که انبیا و ائمه یا مثلا در ازاج به حضرت یحیی نامش خود خداوند انتخاب کرده، به حضرت زکریا خداوند بشارت داد که نبشر که به غلام اسمه یحیی. خب اینا اسامی خوبیه، آدم از اینا نگذرد. اینکه حالا یه چیزی باشه، مد روز باشه، زیبایی باشد، جلوهی کسی تا حالا نگذاشته باشد، چه اشکالی دارد که حالا اسامی تکراری هم باشد، به شرط اینکه عرض کردم بار معنایی خوبی داشته باشد اون اسم، و دوم اینکه در مقام عمل انبیا ائمه اولیا الهی برای فرزندانشون انتخاب کردن. نام مریم، خب نامیه که در قرآن اومده، نام حضرت زهرا و القاب اینا بهترین اسامیه. میدونید این نام روی سرنوشت فرزندم اثر میذاره.
بله خیلی متشکرم.
همه یکی از حقوق فرزندان اینه که
نام نیکو براشون انتخاب کنن،
نام نیکویی براشون انتخاب
کنن. انشالله که اولا فرزند صالح و سالم نصیب همه زوجها بشه و انشالله نامهای زیباشون هم باعث رونق روحیه دینی در همه جامعه هم باشه به لطف خدا متعال. خیلی متشکرم. خب یک سال دیگه هم بپرسم. شنوندی از این نوشتن که من جوانی هستم که خیلی استرس دارم و اعتماد به نفسم خیلی پایینه، این موضوع هم من رو اذیت میکنه، خواستن که راهنماییشون بفرمایید.
بله این مسائل روحی روانی خب یه بخشیش باید با متخصصین روانشناسی و مشاورین بحث بشه، اما اون جهاتیش که از مباحث اخلاقی میشد استفاده کرد، اگر انسان تو زندگی تکیه گاه محکمی داشته باشد دچار استرس نمیشه. مثلا فرزندانی که پدر و مادر فهمیده عاقل و خوبی دارن کمتر دچار استرس میشن. اگر من اتکاام به خدای عالم باشد استرسم کم میشه. الا ان اولیاء الله، یعنی کسانی که ولایت و سرپرستی خدا را پذیرفتن، به دستوراتش هم عمل کردن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. استرس آدم برای اینه که نمیدونه چطور میشد، خدا میدونه. استرس من از اینه که یه جاهایی کم میارم، قدرت خدا هست.
بله
اگه اتکای انسان، توکل انسان به خدا باشد، این انسان آرامش میدهد، آدم خدا رو ببیند، باش مأنوس باشد، بدوند امور زندگیش در دست خداست، آرامش برش حاصل میشه. بسیار. البته عرض کردم مسائل جزئیشو باید با مشاورین و روانشناسا بحث بکنم.
به هر حال اصلش ولی همینه که انسان باید رابطه‌اش رو با خدای متعال گرمتر و عمیق‌تر بکنه. خیلی متشکرم از شما استاد فرهنگ، خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله که همیشه سلامت باشید و ما باز هم توفیق داشته باشیم که شما رو در برنامه مشق راه ببینیم و ان شاءالله زیارتتون بکنیم.
ان شاءالله امیدواریم که خداوند آرامشش رو بر این مملکت و بر همه ما انشالله نازل کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا یار و نگهدارتون باشه. از شما شنوندگان عزیز هم صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان این برنامه در کنارمون بودید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ما رو هم فراموش نکنید. لطفا نظرهای خودتون رو در مورد برنامه مشق راه با همکاران خوبم در واحد روابط عمومی شبکه رادیوی معارف در میون بذارید. به اتفاق استاد فقیه گرانقدر و همه همکاران عزیزم در برنامه مشق راه از حضورتون مرخص میشیم. تا سلام دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
هر کس شنا جان را چگونه فرزند و عیال و خانمان را چگونه دیوانه کنی هر دو جهان بخشید دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم. دیوانه تو، هر دو جهان را چه کنم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در این شهید جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه است بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط
متن این انقلاب جمهوریت و اسلامیت، هم جمهوریت هم اسلامیت. لذا امام اعلان کرد جمهوری اسلامی، همه مردم هم تقریبا رأی دادن به جمهوری اسلامی، حتی کسانی که به اسلام اعتقاد نداشتن اما به جمهوری اسلامی رأی دادن. همون وقت شبهه‌هایی به وجود آمد که چگونه جمهوری با اسلامی با هم سازگار میتوانند باشند. یعنی یه شبهه این که مردم سالاری و جمهوریت و حضور مردم و رأی مردم با چارچوب اسلام سازگار نیست، این شبهه رو همون اول انقلاب عده‌ای مطرح کردن. اون کسی که به این شبهه جواب داد علمای دین نبودن، حقوقدانهای برجسته کشور بودن. شبهه رو جواب، شبهه قابل جواب و کاملا روشن، یعنی همه قبول کردن. خب حالا با این مقدمه، این توضیحاتی که عرض شد، گفتم باید دنبال آرمان باشیم. به نظر من جمهوری اسلامی میتوانه آرمانهای خودش رو در ذیل دو عنوان کلی خلاصه کنه. یک عنوان عبارت است از اداره کشور به شیوه اسلامی، عنوان دوم ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور. این دوتا آرمانه. شما باید برای این دوتا آرمان تلاش کنید. شما باید برای راه‌هایی که میتوانه این دو عنوان کلی رو تحقق ببخشه، رو این باید فکر کنید، رو این باید کار کنید. محافل دانشجویی، نشست‌های فکری دانشجویی، مطالعات دانشجویی، ارتباطات دانشجویی با صاحب نظرانی که معتقد به انقلابن باید در این جهت باشه. فکر کنید ببینید برای تحقق این دو عنوان چه کار باید کرد، چه تلاشی باید کرد، چگونه باید تلاش کرد. یکی اداره کشور به شیوه اسلامی. حالا اداره کشور به شیوه اسلامی بس توش زیاد داره، من شاید چند جمله‌ای بگم، وقتم نیست که واقعا توضیح بدم این چیزا رو. اما همونی که در بیانات نهج البلاغه وجود داره که شما خیلیتون بلدید و آشنا هستید، مثلا نامه به مالک اشتر، نامه امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر. حکومت اسلامی هم حکومت علوی است. بنده پیش از انقلاب تو سخنرانی‌هایی که برای جوونا و اینا داشتم، برای که دستگاه ساواک رو کلمه حکومت اسلامی حساس بود، این کلمه رو به کار نمی بردم، می گفتم حکومت علوی. نمی فهمیدن اونا که حکومت علوی یعنی چه. حکومت علوی یعنی همه حکومت اسلامی. خب حالا اداره اسلامی کشور یعنی هم در جنبه مادی هم در جنبه معنوی باید در مسیر پیشرفت بیوقفه و بدون عقبگرد واقع بشه. از جنبه مادی که میگیم پیشرفت بکنه، یعنی از لحاظ رفاه عمومی، امنیت جسمی و اخلاقی، عدالت. عدالت یعنی چه؟ دوستان میگن راجع به عدالت مثلا نظر میدن. خب عدالت رو باید درست فهمید. عدالت یعنی نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت‌ها، فرصت‌های عمومی.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.